أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. می فرمایند المراد و باختصاص اول الوقت به ظهر و آخره بالعصر و هاکذا فی المغرب و العشاء عدم و صحت شریکه فی ذلک الوقت و مع عدم صاحبته فلا مانع من اتیان غیر شریکه فی کما اذا قعتا به قضاء صلاة صبح او غیره. وقتی که ظهر شد به اندازه نماز ظهر، وقت نماز ظهر و اگه نماز است در اون خونده بشه ولا سهوان، اون نماز عصر باطله. برای این که واقع شده در غیر وقت، وقت نماز عصر نبوده، برابر این نماز عصر باطله. اما اگر غیر نماز عصر بخونیم، خب معلومه، مثل این که نماز قضا بخونه یا نه نافله بخونه. می فرماین این طوری نیست، در اون وقتی که مختص به نماز ظهر، نماز عصر نمیشه باید خون. و اگه نماز عصر اشتباها نماز عصر بخونه، نماز باطله، برای این که نماز در غیر وقت خونده. اگر یادتون باشد گفتم این قول مشهور در میان اصحاب، الان در رساله ها هم هست و اون این که وقتی زوال شمس شد چهار رکعت نماز مختص به نماز ظهر و دیگه نماز عصر در اون موقع ولا سهوًا بخونه باطل. وقتی که مغرب شد باید نماز مغرب بخونه، اگه اشتباها نماز ظهر بخونه نمازش باطل. اما اگر در وقت که برای ظهر و عصر جا به جا بخونه سهوا مثل این که خیال میکرد نه یه نیم ساعت بعد خیال میکرد نماز ظهر رو خونده، نماز عصر رو شروع کرد، در وسط نماز یا بعد نماز یادش اومد که اشتباه کرده، نماز عصر خوند، باید نماز ظهر بخونه. میفرماید نماز عصر درسته ولی جا به جا شده طوری نیست، نماز ظهر را بخونه بلا نماز عصر اول خونده اشتباهن نسیانند، نماز درسته. لذا می فرمایند که المراد و باختصاص اول الوقت به ظهر و آخره بالعصر و ها کذا فی المغرب و العشاء عدم و صحت شریکه فی ذلک الوقت. در آخرش هم همینه، آخر وقت عمدن یا سهوًا نماز نخوند، یه دفعه متوجه شد یا این که توبه کرد میخواد نماز بخونه، اما بخواد نماز ظهر بخونه نماز عصرش قضا شه، میگن نه باید اول نماز عصر بخونیم، برای اینکه اون وقت وقت نماز عصر، وقت اختصاصی، و باید اول نماز عصر بخونی نماز ظهر رو بعد قضا بخونی. این تو رساله ها هست و مرحوم سیدم دو سه جا تو این بحثای ما این فرمایش را فرموده است. اما ما میگیم وقتی که ظهر شد وقت نماز ظهر از هر دو آمده، الا این که چون نماز ظهر باید اول بخونه و نماز ظهر بخونه بعد نماز عصر بخونه، روایت هم میگه اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذهی قبل هذهی. قاعده من ادرک هم میگوید اگر چهار رکعت مونده به نماز عصر آفتاب غروب میخواد بکنه نماز ظهر را نخون، نماز عصر را بخون. اما این که وقت نماز ظهر نیست به معنی این که یک کسی بخواد نماز ظهر بخونه نمازش باطل باشد، یا در اون وقت اختصاص یکی نسیانن نماز عصر بخونه، ما میگیم نه، برای این که روایت به ما میگه که اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه. میشه شهر شرط ذکری. لذا اگه عمدن بخواد این کار رو بکنه نمیشه، اما اگه سهوان باشه نماز را تو وقت خونده. رفع نسیانم میگه طوری نیست، نماز ظهرت بعد بخون. نماز ظهر از مقدم بر نماز ظهر شده نسیانن اشکال نداره. و اگر حرف آقایون درست باشه روایت نباید بگید اذا زالت شمس دخل الوقتان، باید بگید اذا زالت شمس دخل وقت ظهر به مقدار نماز ظهر. اگه نماز عصر بخونه نماز در غیر وقت خونده. لذا این اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه به ما میگوید وقتی زوال شمس شد وقت نماز ظهر و عصر، وقتی هم مغرب و عشا شد وقت نماز مغرب و عشا هر دوست، الا این که الا ان هذه قبل هذه به ما میگه شرط شرط ذکریه. و در روایات هم داریم، حالا هم الان میخونیم که مرحوم سید میفرمایند اگر کسی به جای نماز ظهر نماز عصر بخونه نسیانن الا در وقت اختصاص و بعد یادش بیاد میگن نماز درسته، الا اینکه باید نماز عصرشو نماز ظهرشو بخونه، نماز ظهر مؤخر شده بر نماز عصر مانعی نداره، بر اینکه الا ان هذه قبل هذه شرط ذکری است نه شرط واقعی. خب دقل الوقتان دیگه، یعنی الا ان هذه قبل هذه یعنی وقتش نیست، نه یعنی واجب این کار رو بکنه. وقت نماز ظهر عصر باید نماز ظهر اول بخونه نماز عصر رو بعد، برای اینکه روایت داریم، برای اینکه سیره پیغمبره. اما اگر حالا نیم ساعت بعد میخواد نماز ظهر عصر بخونه، اشتباه کرد نماز عصر خوند، نمازش درسته. چرا؟ برای اینکه در وقت خونده. اما اول ظهر بخواد بخونه نمازش درست نیست. چرا؟ برای اینکه نماز عصر را در غیر وقت خونده. ما میگیم نه، نماز ظهر و عصر اذا زالت الشمس، همچنین اذا زالت الحمره دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، میشه شرط ذکری نه شرط واقعی. روایت نداریم دیگه، دخل الوقتان.
ولی وقتان مشار الیه هذه وقت، وقت صلات ظهر قبل وقت صلات عصر.
پس از آلت شم دخل وقت
ظهر
بهم گره باید. حالا علاو کرده حاله، اون که ما میگیم اذا زالت شمس دخل الوقتان، اذا زالت المغرب دخل الوقتان، اما مرحوم سید میفرماین اذا زالت شمس دخل وقت ظهر به منظار نماز ظهر و نماز وقت نماز عصر نشده. و مغرب و عشا هم وقتی که حمره مشرقیه تمام شد، اذا زالت الغروب دخل الوقت نماز مغرب، وقت نماز عشا نشده. و وقتی اون وقتش گذشت، یعنی 4 رکعت نماز ظهر نخوند یا صبر کرد، حالا میخواد نماز بخونه، نماز ظهر را خونده یه قدری بعد وقت، نماز عصر رو خونده تو وقت. ما میگیم نه، نماز ظهر عصر هر دو در وقت خونده شده، برای اول وقت باشه هر دو در وقت. اگرم نسیان بکنه و نماز عصر مقدم بر نماز ظهر بخونه، طوری نی برای اینکه اون الا ان هذه قبل هذه میگه شرط ذکریه. و روایات فراوان داریم که اگر کسی نماز عصر رو نسیانن اول بخونه، بعد متوجه شد نماز عصر نماز ظهر را نخونده، نماز عصرش درسته، نماز ظهرش رو بخونه.
همین رو در آخر وقت میفرمایید که اگر نماز
اختصاصی در آخر وقتم، همین جور میگیم ما در آخر وقتم، اگر کسی به 4 رکعت نماز ظهر و عصر باقی مونده، وقت نماز ظهر هست. لذا اگر نسیان بکنه و نماز ظهر اول بخونه، نماز عصرش قضا می شود. اما قاعده من ادرک می فرماید نه، دیگه اول نماز عصرت بخون بعد نماز ظهرت بخون. مسئله بعد، اذا بقی مقدار و 5 رکعات الى الغروب قدم الظهر، و اذا بقی 4 رکعات او اقل قدم تقدم العصر. این تتمه همون مسئله است، باید همون در اون مسئله فرموده باشن. یه قاعده من ادرکی داریم و اون اینه که اگر کسی نماز ظهر و عصر را نخونده، حالا بخواد نماز ظهر و عصر را هر دو را بخونه، نماز عصرش قضا میشه. میگن نماز عصر اول بخون، نماز ظهر تا قضا بخون. اما ما میگیم اگر عمدن این کار را نکنه، خب گناه کرده معلومه، اما نماز در وقت خونده شده. و قاعده من ادرک شرط ذکری است نه شرط واقعی. لذا اول نماز ظهر رو میخونه. حالا یک کسی بگه نمازت باطله برای اینکه در خارج وقت خونده شده، هیچ کس نمیگه، گناهشو میگن، شکی نیم. و اما این که نماز در خارج وقت خونده شده به معنی این که اذا زالت شمس دخل وقت ظهر به مقدار نماز ظهر، و اذا اخر نماز را تا آخر و پنج رکعت وقت داشته باشه، هر پنج رکعت هر دو نماز را ادا بخونه. در حالی که نماز ظهر که میخونه سه رکعتش در خارج وقت واقع میشه، اما میگن این عداست به قاعده من ادرک. نماز عصرش هم به قاعده من ادرک تمامه. و ما در آخر کار هم همه را عرض میکنیم، میگیم اگر این چهار رکعت نماز وقت داره، حالا دلش نیمد و عمدن نماز ظهر خوند، نمازش درسته. مسئله رو نمیدونست، اول نماز ظهر خوند، نمازش درسته. ظاهرا نداریم یک کسی بگید که اگر مسئله رو نمیدونست یا این که نسیان کرد و اول نماز ظهر خوند، نماز ظهرش باطله، برای اینکه نماز ظهر از هر دو در غیر وقت خونده شده. نه، تا حمر نشود وقت نماز مغرب و عشا نیامده. و مرحوم سید میگن اومده، اذا بقی مقدار و خمس رکعات الی الغروب قد قدمت ظهر، و اذا بقی اربع رکعات او اقل قدم العصر. به این معنا که اگر نماز ظهر اول خوند، نماز در غیر وقت واقع شده، نماز باطله. لذا مرحوم سید اینجا دیگه در اون مسئله اول فرمودن وقت اختصاصی است، دیگه اینجا اینم نمیفرمان که وقت اختصاصی است، همون وجوب را که شرط ذکری است او را میگند. و اما این که چهار رکعت مونده به آخر باید نماز عصر بخونه، اگر نماز ظهر بخونه در غیر وقت خونده، این را نمیگن. مرحوم سید هم نمیگه، مرحوم سید هم میفرماین اذا بقی مقدار و خمس رکعات الی الغروب قدمت ظهر یا قدمت ظهر، و اذا بقی اربع رکعات او اقل قدم العصر، وجوبشو میگن. لذا چرا وجوبشو میگن؟ مثلی که در ذهن مبارکشونه که تا حمره مشرقی نشده وقت نماز مغرب و وقت نماز ظهر و عصر هست، الا این که قاعده من ادرک به ما میگه که نماز ظهر را نخون، ولی در اگه خوندی در وقت نماز عصر را بخون، اگرم حتی یه رکعت باشه بازم نماز عصر را نخون، نماز ظهر را نخون، نماز عصر را بخون، بالا یک رکعت این طرف سه رکعت قضا اون طرف باشه. خب حالا دلیلتون چی؟ من دلیل دارم، دارم میگم شما همین جوری مسئله میفرما. دلیل چی؟ وقت مسئله پنج همین قاعده وجوب ذکری رو میفرماین. در مسئله پنج میفرماین لا یجوز العدول من السابقه الى اللاحقه و یجوز العکس الا ان هذه قبل هذه رو میخوان معنا کنند. میگن اگر کسی مثلا نماز ظهرش خونده بعد دو دفعه نماز ظهر را نیت بکنه این نماز باطله، برای اینکه دلیل بر عدول نداریم. اما اگر کسی نماز ظهرش نخونده، حالا نماز عصر شروع کرد، یادش اومد که نماز عصر عدول جایزه، عدول میکند از نماز عصر به نماز ظهر، برای اینکه نماز ظهر باشد در وقت، نماز عصر باشد در وقت. لذا خود مرحوم سیدم لا یجوز العدول من السابقه الى اللاحقه و یجوز العکس، الا ان هذه قبل هذه را تعبد میدونند. این هم این مسئله، مسئله بعدمون انشاءالله برای شنبه. 10 دقیقه وقت داریم یه نکته اخلاقی عرض بکنم. ما طلبه ها باید دو چیز داشته باشیم، دو تا بال، با این دو تا بال پرواز کنیم، مثل سلف سابق، مثل شیخ طوسی. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، خوب این از نظر طلبگی خیلی طلبه باراست، عمر 60 و چند ساله توانسته 3 تا کتاب در فقه ما به ما بده و عجیب است انصافا، رجالش هم به ما بده. این شیخ طوسی مصباح المتهجد و نوشت کتاب دعاست. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اول یه دوره خود عمل کرد، بعدم یه دوره واداش زن و بچه عمل کردن، بعد نوبت سوم رسید به غیر، کتاب مصباح المتهجد رو منتشر کرد. در حالی که چدن کار کرده و توانسته شیعه را زنده بکند، اما بار دیگر هم تقواش بوده خیلی بالا. و من تقاضا دارم ازتون، یک، جدی باشید در کار، یعنی این فقه سنتی، یعنی فقهی که متکی بر روایات اهل بیت، یعنی فقه امام صادقی، 1400 سال فقه شیعه، فقه سنتی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این وصیت نامه خوب ایشون که باید بگیم منشور سیاسی، میفرماید من اجازه نمیدم حوزه ها غیر فقه سنتی داشته باشن. این فقه سنتی است که 1400 سال در شیعه داره کار میکنه. کار مشکلم هست، انصافا مشکله، خیلی مشکله، اما اگر بخوای میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواستن تحریر الوسیله رو در یک سال در تبعید در ترکیه نوشتن. حضرت امام را وقتی که تبعیدش کردن در ترکیه، نه کتابی داشت نه کسی را داشت نه همکاری داشت، اما توانست در یک سال یک دوره فقه بنویسد. لذا عروه، تحریر، تحریر الوسیله، این تحریر الوسیله که مال حضرت امامه در یک سال نوشته، اونم در تبعید میشه، اما به شرطی که بخواهیم. و الان این فقه سنتی ما در مخاطره است. بال دومم تقوا، اینم در مخاطره است. طلبه باید تقید به ظواهر شرع داشته باشد. اهل دل همه وقتی که سوال می کنند چه کنیم، میگویند ما هیچ چیزی را بهتر از تقید به ظواهر شرع نمیدانیم. باید متقی باشیم. اون تقوا هم در فقه سنتی تأثیر عجیبی دارد. اون توسل ها در فقه سنتی تأثیر عجیبی دارد. حضرت امام انصافاً عمر پربرکتی داشت، دنیا را تکون داد. این نظام مقدس جمهوری اسلامی را آورد، کار کرد در یک سال در تبعید تحریر وسیله نوشت. در اون 10-15 سال در نجف اشرف یک شب نشد که زیارت جامعه ایشون در حرم مطهر تعطیل بشه. خدا درجاتش عالی‌تر، آقازاده ایشون آقا مصطفی گفته بودن یک شب ساعت 9 می رفتن، به جای این که بارون بیاد، تگرگ بیاد، چن میامد. خیلی طوفانی بود. ساعت نه نشده دیدیم آقا مهیان برای رفتن حرم. من رفتم خدمت ایشون، میخواستم با عرفان ایشون را منصرف کنم از حرم. به ایشون عرض کردم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دور و نزدیک داره؟ فرمود نه. گفتم اگر نه پس شما زیارت جامعتون امشب در اتاق بخونید، چه فرقی میکنه در حرم یا در اتاق، در محضر مقدس امیرالمومنینید. گفت ایشون تبسم کردن که میخواستن با من میخواستم با عرفان ایشون را منصرف کنم، تبسم کردن، پا شدن، عواشو را دوش گرفتن، گفتن مصطفی ذهن عوامانه ما را از ما نگیر. در همون حال رفتن حرم، زیارت جامعشون را با اون وضع خاصی که داشتن خوندند. میشه حضرت امام از نظر علم انصافا خیلی بالا، از نظر عمل خیلی بالا، از نظر تقوا، از نظر سیاست دنیا را تکان داده است و الحمدلله جمهوری اسلامی مرهون زحمات این مرد بزرگ. در اثر دو چیز، نبوغ نه، استعداد فوق العاده نه، کار، جدیت، ادامه، تقوا، تقوای واقعی، تقوای حسابی، تقوایی که جدا خدا از او راضی، امام زمان از او راضی. با این دو تا بال حرکت کردند، توانستند حوزه را در اون وضع سنگین که میخواستن نابودش کنن، حوزه را درخشان کردن عالی و به ما وصیت کردن. اونم در وصیت نامشون طلبه با دو تا باد باید این امانت را از این نسل بدی به نسل دیگر، امانت حوزه. من حوزه رو در مخاطره میبینم، هم اینجا، هم قوم، هم جاهای دیگه. ما طلبه ها باید این امانت را از نسلی بدیم به نسل دیگر و این متوقف بر دو باله، یکی جدیت در فقه سنتی و مقدماتش، یکی هم تقوا، تقوای واقعی، خدا پسندانه. و لذا با کمک آقا امام زمان ما بتونیم از این نسل این حوزه را بدیم به نسل دیگر و این را بدانیم، همه بدانند، بدانیم که اگه کوتاهی کردیم، اگر ضربه به حوزه خورد، خیانت در امانت کردیم و خیانت در امانت، اونم امانت حوزه، خیلی گناهش بزرگه. خدا توفیق این که ما شریک در این باشیم که این امانت را از این نسل که الحمدلله 1400 سال با چه زحماتی به ما داده شده است، ما این امانت را بدیم به نسل آینده انشاءالله. وصلى الله على محمد وآل محمد.